سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوشی را آغاز کرده باشید. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 101.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله مرگبار بالای یک شفاخانه در کندوز از سازمان دکتران بی سرحد معذرت خواسته است. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی تلفنی صحبت کرده و در مورد کشته شدن مریضان و کارکنان شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز ابراز همدردی و تسلیت کرد. یک هیئت حکومت افغانستان به تاشکند می رود تا با مقامات ازبکستان در مورد موضوع صادرات برق ازبکستان به افغانستان صحبت کند. وزارت فایدامی افغانستان یک سلسله وسایط را برای بازسازی راه‌های با ریاست فواید عامه کنر سپرده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که مسکو می گوید حاضر است با گروه اساسی اپوزیسیون سوریه یعنی اردوی سوریه آزاد که از سوی غرب حمایت می شود تماس بگیرد تا یک راه حل سیاسی با جنگ این کشور پیدا شود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی تلفنی صحبت کرده و در مورد کشته شدن مریضان و کارکنان شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز ابراز همدردی و تسلیت کرد. در این مورد دیروز سخنگوی قصر سفید جاش ارنست و خبرنگاران در واشنگتن معلومات داد. با گفته ارنست، رئیس جمهور امریکا اوباما از مؤسسه دکتران بدون سرحد هم به خاطر حمله هوایی کشنده بر یک شفاخانه این مؤسسه در کندوز معذرت خواست. در این حمله که در 3 اکتبر صورت گرفت 22 نفر کشته شدند. مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد خواهان تحقیقات بین المللی مستقل در مورد این حادثه شده است. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست اظهار داشت رئیس جمهور اوباما دیروز در صحبت تلفنی با رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد جوان لیو در این مورد معذرت خواست و به خاطر کشته و زخمی شدن کارکنان و بیماران این شفاخانه اظهار تسلیت نمود. با گفته ارنست، رئیس جمهور اوباما با لیو اظهار داشت که یک تحقیقات شفاف و جدی در مورد این حادثه انجام خواهد شد. یک هیئت حکومت افغانستان به تاشکند می رود تا با مقامات ازبکستان در مورد موضوع صادرات برق ازبکستان به افغانستان صحبت کند. سخنگوی دبرشنا شرکت افغانستان وحیدالله توحیدی در این مورد برادی آزادی گفت
در افغانستان برخنا شرکت مشتبه هیئت چیره
اومیگا دیگهیت به تاریخ 19 اکتبر با مدیریت جناب صمدی سر رئیس عمومی افغانستان برخنا شرکت عازم ازبکستان می شوند تا اسکیجول سال 2016 از بابت خرید برق با ازبکستان را پیشکش کند و طبق آن یک قرارداد صورت بگیرد. با گفته رسانه‌های ازبکستان انتظار می‌رود که در سال آینده ازبکستان صادرات برق خود را به افغانستان 10% بیشتر بسازد. ازبکستان از ماه فوریه سال 2011 به این سو به افغانستان برق می‌فروشد. وزارت فایده عامه افغانستان یک سلسله وسایط را برای بازسازی راه‌های مختلف و ریاست فایده عامه ولایت کنر سپرد. والی ولایت کنر وحیدالله کلیمزه برای رادیو آزادی گفت
دیمو کنر دی پایدامی ریاست دری ارادی
او میگوید ریاست فایدامی کنر سی اراده وسائل را بازسازی را که یک لودر یک گلیدر و یک اسکواتور شامل آن میباشد به دست آورد. ارزش این ماشین آلات تقریبا 200 هزار دلار امریکایی تخمین شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است در بازی های راهیابی به جام جهانی فوتبال در سال 2018 با تیم سنگاپور مسابقه بدهد. این بازی قرار است امروز شام به وقت محلی در میدان مرکزی سنگاپور برگزار شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه ای در پهلوی سنگاپور با ژاپن، سوریه و کمبودیا یک جا می شود. تیم فوتبال سنگاپور تا حالا 3 بازی کرده است که در یکی آن برنده، دیگرش مساوی و در مسابقه سومی باخته است. افغانستان هم در گروه خود با 3 بازی کرده است که یکی را برده و 2 دیگر را باخته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. تفصیل اخبار و این هم خبرهای مربوط به جهان. مسکو میگوید حاضر است با گروه اساسی اپوزیسیون سوریه یعنی اردوی سوریه آزاد که از سوی غرب حمایت میشود تماس بگیرد تا یک راه حل سیاسی به جنگ این کشور پیدا شود. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت مسکو میخواهد اردوی سوریه آزاد در راه حل سیاسی از طریق مذاکرات با حکومت سوریه همراه شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروفا همچنان اظهار داشت مسکو حاضر است با یکجا شدن قوای رژیم بشار الاسد با اردوی سوریه آزاد همکاری کند تا مشترکاً به حمایت قوای هوایی روسیه گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی را به شکست روبرو بسازد. اردوی سوریه آزاد هم اکنون با رژیم بشار الاسد که از سوی مسکو حمایت می‌شود در جنگ است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قبلا گفته بود که رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند از مفکوره یکجا شدن قوای رژیم اسد با اردوی سوریه آزاد حمایت میکند، اما وزیر خارجه فرانسه لارونت فایبوس واضح ساخت تا زمانی که رژیم اسد در قدرت است همکاری با اردوی حکومت سوریه ممکن نخواهد بود. یک عضو پارلمان عراق میگوید بغداد به زودی است روسیه خواهد خواست حملات هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی داعش در این کشور هم آغاز کند. حکیم الزمیلی رئیس کمیته امور دفاعی پارلمان عراق دیروز چهارشنبه اظهار داشت بر نظر وی در ظرف چند روز و یا هفته های آینده بر عراق فشار خواهد آمد تا از روسیه خواهان حملات هوایی بر گروه داعش شود. البته این عمل به پیروزی روسیه در حملات بر سوریه مربوط می باشد. از زمیلی همچنان گفت آنها همه به این نظرند که روسیه در عراق نقش بیشتر داشته باشد، بیشترش نقشی که اکنون آمریکا در عراق دارد. از زمیلی که در سالهای 2006 و 2007 معاون وزیر صحت عراق بود به این متهم است که سنی ها را در عراق گروگان می گیرد. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف در مسکو اظهار داشت تا حالا عراق در مورد سرکوبی داعش از روسیه کمک نخواسته است. حکومت منطقه نیمه مختار کردستان عراق اظهار می‌دارد که آزمایش‌ها بر چندین عضو گروه پیشی پیشمرگه کردی که در جنگ‌ها علیه گروه دولت اسلامی در ماه آگوست شامل بودند واضح ساخته است که بر آنها گاز زهرآلود استفاده شده است. وزارت امور پیشمرگه دیروز خبر داد که نمونه‌های خون که از 35 نفر گرفته شده بود و همچنان آزمایش زخم‌های افرادی که در این جنگ سهم داشتند نشان می‌دهد که مواد کیمیایی سلفر بر آنها استفاده شده است. این نمونه‌ها خارج از عراق آزمایش شده است. در خبر گفته نشده است که آیا کسی به خاطر معروض شدن به این مواد کشته شده است یا خیر. گروه دولت اسلامی داعش در گذشته هم متهم شده بود که در عراق و سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. رئیس جمهور امریکا سازمان دکتران بی سرحد به خاطر حمله بالای یک شفاخانه در کندوز معذرت خواست. بر اساس گزارش‌ها در حمله هوایی نظامیان امریکا بالای شفاخانه دکتران بی سرحد در کندوز حدود یک هفته پیش 22 نفر کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد خواهان تحقیقات مستقل و شفاف بین‌المللی در مورد این حادثه شدند. جوش ارنستین سخنگوی قصر سفید میگوید که باراک اوباما دیروز در صحبت تلفنی با جان لیو رئیس سازمان دکتران بدون سرحد به خاطر حادثه کندوز معذرت خواست و ابراز تسلی کرد. به گفته ارنست رئیس جمهور اوباما تعهد سپرده که درباره این حادثه تحقیقات جدی و شفاف صورت خواهد گرفت. سازمان دکتران بی سرحد گفته که اوباما از این سازمان معذرت خواسته است، اما این سازمان روی تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق یاب تاکید میکند تا در مورد حادثه کندوز تحقیق کند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید افزوده است که باراک اوباما با رئیس جمهور غنی نیز تلفنی صحبت کرده و به خاطر کشته شدن زخمی ها در حمله هوایی بالای این شفاخانه با او تسلیت گفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای بقیه شنیدن موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
نه و نه دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه عذرخواهی باراک اوباما از سازمان دکتران بی سرحد، اما این سازمان روی تحقیقات شفاف در مورد حادثه کندوز همچنان تاکید میکند.
ما از کشورهای عضو میخواهیم که یک کمیسیون را برای دریافت حقیقت تشکیل بدهند تا در مورد محافظت شفاخانه ها در جاهایی که جنگ دام دارد اطمینان حاصل شود.
بازتاب حادثه کندوز در نشریه‌های غربی، ادامه جنگ میان نیروهای امنیتی و شورشیان در بخش‌هایی از شهر کندوز، برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
ناتوان، ظرفیت نداره، توانمندی نداره، تحمل سخن.
سلام مجدد به شما. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله هوایی نظامیان آمریکایی بالای یک شفاخانه در کندوز معذرت خواسته است. رئیس جمهور اوباما در صحبت تلفنی با رئیس جمهور غنی و رئیس سازمان دکتران بی سرحد اطمینان داده که برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در آینده تلاش های بیشتر را انجام خواهند داد. در حمله هوایی نیروهای آمریکایی بالای شفاخانه دکتران بی سرحد در شهر کندوز اخیراً بیش از 20 تن به شمول شماری از دکتران کشته شدند. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رئیس جمهور افغانستان و رئیس مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد تلفنی صحبت کرده و در مورد حمله روز شنبه بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندوز معذرت خواست. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اوباما به رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داد که در آینده آمریکا حتی الامکان سعی میکند که از چنین وقایع جلوگیری شود. رئیس جمهور اوباما به همتای افغان خود تعهد نمود که با حکومتش از نزدیک همکاری خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست افزود رئیس جمهور اوباما دیروز همچنان با رئیس مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد جوان لیو هم زنگ زده و به او هم اظهار تسلیت نمود. مؤسسه دکتران بدون سرحد خواهان تحقیقات بین المللی در مورد حمله بر شفاخانه آن در کندوز شده است. رئیس اجرایی دکتران بدون سرحد جیسن کان دیروز در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب حقوق بشری در مورد حادثه کندوز تحقیقات نماید و این مؤسسه بر تحقیقات آمریکا، ناتو و قوای افغان در این مورد اعتماد کردن نمی‌تواند.
We've asked signatory states to activate the commission.
ما از کشورهای عضو می‌خواهیم که یک کمیسیون را برای دریافت حقیقت تشکیل بدهند تا در مورد محافظت شفاخانه‌ها در جاهایی که جنگ دام دارد اطمینان حاصل شود. تشکیل کمیسیون بهترین راه می‌باشد تا به طور مستقل واقعه کندوز را بررسی کند، زیرا این کمیسیون خاص برای بررسی سرپیچی از قوانین بین‌المللی یگانه مرجع می‌باشد. رئیس اجرایی مؤسسه دکتران بدون سرحد در مورد این کمیسیون توضیحات داد.
Though this body has existed since 1991,
از سال 1991 به این سو این کمیسیون وجود دارد، ولی تا حال از آن استفاده نشده است. از جمله 76 کشور عضو، یکی از آنها باید وظیفه تحقیقات را به عهده بگیرد. حکومت ها تا حال این کمیسیون را فعال نساختند. کمیسیون وجود دارد و وقتی آن رسیده که به همین هدف فعال شود. در بمباری روز شنبه بر شفاخانه دکتران بدون سرحد 22 نفر کشته شده و چندین نفر زخمی شدند.
سید سمی عباس گزارش می‌داد. شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله هوایی نظامیان آمریکایی بالای یک شفاخانه در کندوز معذرت خواسته است. در حمله هوایی نیروهای آمریکایی بالای این شفاخانه اخیراً 22 تن به شمول شماری از دکتران این شفاخانه جان دادند. در یک تحول دیگر مردم کندوز از ادامه جنگ میان نیروهای امنیتی و شورشیان در بخش‌هایی از شهر کندوز خبر می‌دهند. به گفته مردم محل طالبان در خانه‌های مردم سنگر گرفتند و بالای نیروهای افغان شلیک می‌کنند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی همین حالا روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. آریان صاحب سلام، ای درگیری دقیقا در کدام بخشی از قندوز ادامه داره؟
سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. با اساس گفته های سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز، نیروهای دولتی توانستن که بخش غربی، جنوب و بخش شمال شهر کندوز را از وجود مخالفان مسلح دولت تصرف نمایند. وی گفت که هم اکنون نیروهای دولتی در منطقه خاتنی، کوته گرد، تاوخانه، سرک باغ شرکت، سرک آزادی، منطقه چل دختران، بر این طور منطقه بالایسار، چل مزار و چرخاب و همچنان تکه مرچ که یکی از نقطه حاکم در شهر کندوز به حساب می رود این مناطق را تصرف کردن. وی گفت که هم اکنون عملیات در شهر کندوز ادامه دارد، چون مخالفان مسلح دولت در منازل مسکنی سنگر گرفتن و از آنجا به گونه پنهان نیروهای دولتی را هدف قرار میدهند.
بله، میشه برای شنوندای ما بگویی که همکنون کدام بخشای شهر کندوز در کنترل شورشیان طالب هست؟
فعلا قسمت غربی شهر کندوز منطقه زاخل و همچنان قسمت شمال غربی منطقه باغ شرکت و طرف جنوب شرقی منطقه ناصریا و قسمت از برنخلا و منطقه لوجین، در این مناطق هنوز هم طالبان مسلح حضور دارند و درگیری پراگنده نیز هم جریان دارد. اما کسانی که در شهر کندوز هنوز هم باقی مانده با انواع مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. آنها میگن که مدت 13 روز میشود که در شهر کندوز درگیری جریان دارد، نه با آبی آشامیدنی دسترسی ندارند، با خدمات صحی دسترسی ندارند، غذا و چیزایی که در خانه داشتند همه تمام شده، با مشکلات زیادی روبرو شدند. در جریان 13 روز درگیری در کنار تلفات ملکی و خسارات انگفت مالی نیز به مردم وارد گردیده است.
شما که در محل حضور دارین، چی میگن مقام های محل برای رسیدگی به مشکل مردم؟ اینا تا حالا چی کردن؟
مقامات محل گفتن که آنان توانستن و غذاهای پخته در مناطقی که تحت تسلط دولت هستن و مردم توزیع نمایند. اما مسئولان محلی میگن که تلاش میکنن که به زودترین فرصت ولایت کندوز را بخصوص شهر کندوز را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نماید تا مردم به زندگی عادی خود ادامه بدهند. ولی از سوی دیگر باشندگان محل میگن در کنار پاکسازی شهر کندوز باید دولت عملیات تصفیه خود را در ولسوالی چهاردره منطقه گلتپه نیز ادامه بدهد تا که ولسوالی چهاردره صاحب دولت با گناه کامل پاکسازی نشود.
تشکر.
شهر کندوز از تهدیدات احتمالی طالبان.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود در محل که در مورد عملیات تصفیه‌ای در شهر کندوز گزارش میداد. شنیدید که همکنون هم بخشای از این شهر در کنترل شورشیان طالب است.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدای عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نه و 19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9 و 20 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. پس از یک وقفه کوتاه نگاهی می‌اندازیم به مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی.
رادیو آزادی.
نشریه فارن پالیسی به نقل از قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نوشته است نظامیان آمریکایی باید در افغانستان باقی بمانند. به نوشته نشریه این قماندان 14,000 سرباز ناتو در افغانستان به روز سه‌شنبه خواست تا سربازان آمریکایی به منظور آموزش دهی برای نظامیان افغان باید برای یک مدت بیشتر در افغانستان حضور داشته باشند. نشریه می نویسد اگر این تقاضای جنرال جان کمبل پذیرفته شود، رئیس جمهور آمریکا باید پلان را لغو کند که بر اساس آن آخرین گروهی از نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2016 از افغانستان بیرون شوند. بنوشته نشریه جنرال کمبل در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت که نیروهای افغان هنوز هم به حمایت هوایی نظامیان امریکایی نیاز دارند. او در ادامه افزوده است که نظامیان افغان برای عملیات خاص جهت سرکوب رهبری طالبان به یک نیروی ضد تروریسم نیز نیازمندند. نشریه می نویسد جنرال جان کمبل این سخنان را در حال ابراز کرده است که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی بالای شفاخانه دکتران بی‌سرحد در کندوز 22 تن کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. بنوشته فارن پالیسی این رویداد جامعه بین المللی را سخت خشمگین ساخت. روزنامه وال استریت ژورنال هم به سخنان اخیر جنرال کمبل اشاره کرده و نوشته است که این جنرال آمریکایی خواهان تأخیر در خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شد. بنوشته روزنامه قماندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا همچنان گفت که حمله بالای شفاخانه در کندوز توسط یک تیاره آمریکایی یک اشتباه بود. روزنامه همچنان به نقل از جنرال جان کمبل می نویسد که گفته است ما هرگز بالای تأسیسات صحی قصدن حمله نمی کنیم. وال استریت ژورنال در ادامه نوشته است که سازمان دکتران بی‌سرحد این حمله را جنایت جنگی خوانده و آن را محکوم کرده است و روزنامه واشنگتن پست هم به حمله اخیر بالای شفاخانه در کندوز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این رویداد تصویر وحشتناک از جنگ جاری در افغانستان ارائه می کند که مردم بی‌گناه در آن گیر ماندند. روزنامه می نویسد بمباران شفاخانه کندوز در حال صورت می گیرد که امریکا برای دریافت راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان آهسته و آرام تلاش می کند. واشنگتن پست نوشته است امریکا 4 سال پیش نیز این را پذیرفته بود که بهترین راه حل سیاسی مشکل افغانستان که از حمایت طالبان و تا اندازه از پشتیبانی پاکستان برخوردار باشد ختم جنگ در این کشور است. روزنامه می نویسد مقامهای وزارت خارجه امریکا در 3 سال گذشته در این ارتباط تلاشهای را به خرج دادند، اما به نوشته روزنامه جنگ در کندوز نشان داد که این تلاشها تا هنوز نتیجه نداده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره سرمیاشت افغانستان میگوید که در حال حاضر کمک رسانی به ولایت‌های شمال شرقی افغانستان بنابر نیازمندی‌های جدی مردم این مناطق در اولویت این اداره قرار دارد. میرام صداقت سخنگوی سرمیاشت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا اکنون توانستن به صدها خانواده در ولایات تخار، بلخ، بغلان و بدخشان مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کنند. فریبا واحدی در کابل با آقای صداقت مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده است که در حال حاضر بیشتر کدام ولایت‌ها در محراق توجه سرمیاشت قرار دارند؟
جمعیت هلال احمر افغانستان بنابر نیازمندی های خانواده های بجا شده در ولایات شمال شرقی افغانستان جهت پاسخدهی و کمک رسانی به آنها اقدام کرده است. این اقدامات شامل مواد غذایی و غیر غذایی بوده است و در کنار اینها تیم های سیار صحی ما همچنان در خدمت مردم قرار دارد تا به موقع برایشان خدمات صحی را ارائه بکند. به طور مشخص در ولایت تخار مناطقی که بر اساس فیصله کمیته اضطرار ولایتی با ما سپرده شده بود، ما برای 500 خانواده مواد غذایی و غیر غذایی را توزیع کرد. در ولایت بدخشان با 115 خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شده است و با 150 خانواده بعد از سروه مواد توزیع خواهد شد. به طور مشخص در مورد ولایت بغلان، مناطقی که بر اساس فیصله کمیته اضطرار روز گذشته به ما تعلق گرفته بود، به 100 خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شده است و باقی خانواده ها امروز سروی خواهد شد. در ولایت بلخ ما به عنوان کمیته اضطرار آمادگی خود را داریم و تا کنون در قسمت انتقال بجا شدگان به کم و توزیع یک مقدار مواد غیر غذایی اقدام کردیم.
آقای صدقت، آیا محراق توجهش ما تنها ولایت شرقی کشور است یا به آسیب دیدگان دیگر ولایت هم کمک رسانی میکنین؟
در حال حاضر در اولویت ما ولایت شمال شرقی افغانستان قرار دارد، ولی قسمی که شما خبر دارین ما چند روز گذشته به در ولایت ننگرهار به 300 خانواده بیجا شده دیگر هم کمک کردیم، ولی در حال حاضر چون نیازمندی مردم در ولایت شمال شرقی افغانستان بیشتر است، در حال حاضر ولایت شمال شرقی افغانستان در اولویت فعالیت های اسلامیاش قرار دارد.
بیشتر در حال حاضر مردم قندوز نیازمند هستند و نیاز به کمک دارند. اداره شما به این ولایت چی کمک های تا حالا انجام داده؟
متاسفانه ولایت قندوز عملا در او ولایت جنگ وجود دارد و ناامنی و درگیری و جریان دارد. بنابراین ما بر اساس اصل مسئولیت یا بر اساس اصل دسترسی مسئول نمیتونیم که اقدام بکنیم، ولی ما حالت ولایت قندوز را تحت نظر داریم. هر وقت که شرایط برای ما اجازه داد ما آماده هستیم تا برای مردمی که در ولایت قندوز زندگی میکنند و خصوص در شهر قندوز ما پاسخگویی را آغاز بکنه.
بله آقای صداقت، بیشتر باشندگان مناطق شکایت دارند که در قسمت نحوه توزیع کمک ها در برخ موارد این توزیع عادلانه صورت نمیگیره. توزیع اداره سرمیاشت توزیع کمک هایش به چی شکل است؟
ما برای هر خانواده که به جا شده باشد ما برشان باید کمک رسانی بکنیم و مواد برشان توزیع بکنیم. خانواده ها بر اساس نوبت برشان توزیع صورت میگیرد. هر خانواده ای که بیشتر ثبت نام بکند و به زودی ثبت نام بکند و خود راجستر بکند به او خانواده در قدم اول کمک ها توزیع میشه. هیچ گونه عدم شفافیت در توزیع یا در نحو توزیع کمک رسانی جمعیت هلال احمر افغانستان وجود ندارد.
در مناطقی که زیر تهدید طالبان یا مخالفان مسلح قرار دارند، آیا سرمیاشت قادر به ای است که به مردم های او مناطق کمک برسانه؟
در محلی که جنگ باشد، هر جای باشد، در او منطقه ما نمیتونیم اقدام بکنیم، به خاطر از اینکه رضاکارای ما نمیتوند عملا اونجا اقدام بکند، به خاطر که جانشان در خطر است. ولی هر وقت که شرایط بگونه شد که برای ما اجازه داد تا رضاکارای ما بتواند اونجا کمک بکند، ما آماده هستیم در سرتاسر افغانستان فعالیت بکنیم.
میرام صداقت سخنگوی سرمیاشت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تعداد افراد بیجا شده داخلی در ولایت فرا افزایش یافته است. ناامنی‌ها و بیکاری از عوامل اصلی این مشکل خوانده شده. احمدشاه فطرت گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرا می‌گویند که امسال نسبت به سال گذشته در عدد داوطلبانه مهاجرین از ایران به این ولایت کاهش چشمگیری به عمل آمده است. رحمدین ریگوال رئیس ریاست مهاجرین ولایت فرا میگوید که امسال 48 خانواده از ایران برگشت نموده است، در حالی که سال پایان این رقم دو برابر بوده است. به گفته او در همین حال در شمار بیجا شدگان در ولایت فرا دو برابر افزایش آمده است و از 800 خانواده که سال گذشته بیجا شده بودند امسال به 1500 خانواده رسیده است. آقای ریگوال می افزاید که کاهش در تعداد عادت کنندگان و افزایش در رقم بیجا شدگان از بابت نامنی های اخیر می باشد.
پافی سیدی از ما مخت تستوال که دیر در ویلو می خنده لاقل اتیه فیصد کم سوی در عودر
با اساس فیصدی اصلا قابل بیان شدن نیست، چون حدود 80% رقم عادت کنندگان در طلبانه کاهش یافته است و برعکس 90% رقم بیجا شدگان داخلی در ولایت فرا افزایش یافته است که نسبت به سال پار دو برابر ما بیجا شده داریم. در همین حال فعالان مدنی نیز این موضوع را قابل نگرانی میخواند. محمد اکرم اعظمی یک تن از فعالان مدنی در ولایت فرا میگوید که وضعیت بد امنیتی و نبود زمینه اشتغال در کشور باعث شده است تا از سوی کسی به کشور برنگردد و برعکس اکثر از افراد دست به مهاجرت‌های غیر قانونی بزنند. او از دولت میخواهد که با تغییر وضع کنونی مردم را به زندگی امیدوار کند.
شدید ناامنی‌هایی است که در سال 94 در افغانستان به سابقه است کاملا و این اخبارش که بلا فاصله در اسرع وقت در اختیار مهاجرین قرار میگیره و ناامنی‌ها میتونن مانع عودت مهاجرین باشه. دولت کوچکترین اقدام در این قسمت ایجاد اشتغال برای کسایی که در افغانستان موجود است نکرده. در این قسمت من نظری میست که نه وزارت مهاجرین نه وزارت‌های کار و امثالهم هیچ برنامه مدونه که اون اجرا کرده باشه ندارن.
همین اکنون حدود 2000 خانواده بیجا شده در مناطق مختلف ولایت فرا بودو باش دارند که بنابر جنگ از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام می توانید رادیو آزادی را بشنوید و روی همین موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح بوده می توانید. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور امریکا از سازمان دکتران بی سرحد به خاطر حمله بالای یک شفاخانه در کندوز معذرت خواسته است. یک هیئت حکومت افغانستان به تاشکند می رود تا با مقامات ازبکستان در مورد موضوع صادرات برق ازبکستان به افغانستان صحبت کند. وزارت فواید عامه افغانستان یک سلسله وسایط را برای بازسازی راه‌ها به ریاست فواید عامه ولایت کنر سپرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است در بازی‌های راهیابی به جام جهانی فوتبال 2018 با تیم سنگاپور مسابقه می‌دهد. مسکو می‌گوید حاضر است با گروه اساسی با اپوزیسیون سوریه، یعنی اردوی سوریه آزاد که از سوی غرب حمایت می‌شود، تماس بگیرد تا یک راه حل سیاسی به جنگ این کشور پیدا شود. یک عضو پارلمان عراق میگوید بغداد به زودی از روسیه خواهد خواست حملات هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی داعش در این کشور هم آغاز کند. حکومت منطقه نیمه مختار کردستان عراق اظهار می‌دارد که آزمایش‌ها بر چندین عضو گروه پیشمرگه کردی که در جنگ‌ها علیه گروه دولت اسلامی در ماه آگوست شامل بودند، واضح ساخته است که بر آنها گاز زهرآلود استفاده شده است. ایالات متحده آمریکا اجازه داده است تا محمد کمین از زندان گوانتانامو آزاد شود. و سازمان عفو بین‌المللی امنیستی اینترنشنال میگوید دو کارمند آن در وقت داخل شدن به آذربایجان متوقف شده و از این کشور اخراج شدند.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا می‌پردازیم به اولین عملیات هماهنگ سوریه و روسیه در قلمرو سوریه. روسیه از آسمان و سوریه هم از زمین اهداف شورشیان را مورد حمله قرار دادند. وزیر دفاع روسیه می‌گوید که در حملات هوایی ظرف بیش از یک هفته اهداف مهم شورشیان از بین برده شدند. در این مورد همکارم سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
روسیه و سوریه اولین بار دیروز با هماهنگی یک عملیات را در خاک سوریه راه اندازی کردند. طیاره‌های جنگی روسیه اهداف اپوزیسیون سوریه را بمباران کردند و کشتی‌های جنگی آن راکت فایر نمودند. همزمان با آن قوای سوریه در زمین بر شورشیان حمله نمودند. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو اظهار داشت 4 کشتی جنگی روسیه در بحیره کسپین 1,500 کیلومتر دورتر 26 راکت را بر اهداف گروه داعش در غرب سوریه فایر کرده و تمام هدف‌ها را از بین بردند. شویگو افزود که در این حملات مناطق ملکی هدف قرار نگرفتند. وزیر دفاع روسیه دیروز در مورد عملیات نظامی کشورش در سوریه در منطقه ساحلی سوچی با رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین صحبت کرده و در مورد پیروزی هایی که به گفته او قوای نظامی کشورش در سوریه داشت توضیحات داد. از 3 سپتامبر به این سو 19 مرکز فرماندهی، 12 سلاکوت، 71 واسطه زیره پوش، 6 ورکشاپ و فابریکه مواد انفجاری و وسایل نظامی که در موتورها و دیگر وسایل به کار برده می شدند از بین رفت. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مورد این توضیحات وزیر دفاع کشورش اظهار داشت: این بار قبل از آن که نتیجه به دست بیاید، کار اکتحال شده است، بدون شک بسیار مثبت می باشد. مجلس رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه از طریق تلویزیون به نشر رسیده و وزیر دفاع در جریان صحبت به گروه داعش اشاره نموده گفت که به اساس خبرهای استخباراتی مراکز فرماندهی داعش و سلاکوت‌ها و مراکز تعلیمات آن شناسایی شدند. در غرب سوریه جایی که مورد حمله قرار گرفته داعش وجود ندارد، بلکه گروه‌های اپوزیسیون رژیم بشار الاسد در آن مرکز دارند که بعضی از آنها از سوی آمریکا تعلیم داده می‌شوند. در بین این گروه‌ها یکی هم گروه صخور الجبال می‌باشد که یک گروه میانه‌رو به شمار می‌رود. یک قمندان این گروه به خبرگزاری رویترز گفت که حملات هوایی روسیه روز گذشته یک ذخیره اصلی آنها را در غرب شهر حلب از بین برده است. روز گذشته صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو هم گفت که در 57 حمله هوایی روسیه صرف 2 حمله بر داعش بوده است. دیگر بمب‌های آن گروه‌های میانه‌رو اپوزیسیون سوریه را در شمال غرب این کشور هدف قرار دادند.
سید سمی عباس گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهوم را افاده میکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض میکنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتاب های مختلف، در گفته های مختلف به این معنا استفاده شده. به همین خاطر هم هست که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هست، این انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع دموم محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. ما وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه که دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم، آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگه‌ای که ما در زمینه میتونیم از او یاد بکنیم، دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی، برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده، مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه 3 نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست. هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن مگه انسان از آنجایی که انسان هسته دارای کرامت هسته، از آنجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از آنجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هسته. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان است، که انسان موجود عقلانی هست، که این نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان ها میخواهد که اول خود و بعد دیگران را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از آنجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفه وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شوه و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم مصداقش. آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا و بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، تا دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. در پایان برنامه شما میپرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چه حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، آنچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیت در وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیادی را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بدش زندگی میکنن، که در واقع خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت ذاتی انسان هست. نکته دیگه هم فساد اداری هست. آنچه در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شود. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری، چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست. و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه، در واقع دلالت درجه میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست، افرادی که دارای معلولیت هست، اینا با القاب زشت صدا میشه، عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینا سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوه. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی، اینا دلالت بر خدشه دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشه. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان به خصوص زنان اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشه. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست، آمار بالایی را نشان میده که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین است 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، اینک باز هم با برنامه در امتداد لحظه ها دقایق را با شما خواهیم بود. می دانید مردم ما از گذشته ها به شمار از اعتقادات به خصوص وجود جن در ماحول خود بیشتر معتقدند و این مسئله براستی هم یک حدوث لاینحل تا امروز بود. کسانی و یا کسانی به صورت واضح در مورد آن دیدگاه خود را ارائه نمی کنند. در برنامه کنونی شما را دعوت میکنیم به شنیدن مطلب درباره جن و اعتقادات افغان ها به آن. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها مانند دیگر مسلمانان جهان به موجودیت جن اعتقاد دارند و یقین دارند که جن از جمله مخلوقات خداوند جل جلاله می باشد. بنابر روایات قرآن کریم، جن مخلوقی است نامرئی و در بعضی حالات می تواند خود را بر انسان ظاهر نماید. جن انواعی مختلف دارد و می تواند خود را به اشکال گوناگون در بیاورد. عبدالولی بصیرت، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که در مورد جنیات تحقیق نموده و نوشتن کتاب را در این باره روی دست دارد، در مورد موجودیت جن می گوید:
مسلمان جن وجود داره و قرآن عظیم شان در آیات متعدد و حتی سوره مستقل به نام جن را آورده است که اثبات میکنه که جن وجود داره، یکی از مخلوقات خدا، و جن مکلف هست مثل انسان واری. مثل که انسان مورد خطاب قرآن هست، جنیات هم مورد خطاب قرآن هستند. در میان جنیات مسلمان وجود داره، کافر وجود داره، جنیات خوب و بد وجود داره. جن را انسان ها دیده نمیتونن چون از آتش آفریده شدن، اونا خود را به شکل اشکال متفاوت تغییر میدن، گاه به شکل حیوانی، گاه به شکل انسانی، گاه هم به شکل خزنده خود را تغییر شکل میدن و انسان او را میبینه. و گاهی هم هستی تو تصوری که در جامعه وجود داره، نفسی دیدن جن که متضرر برای انسان باشن نیست.
از زمانهای قدیم تا به حال در مورد جن حکایات بیشمار نزد مردم موجود است. و به خاطر نامرئی بودن جن و شکل‌های متفاوتی که با انسان‌ها دارند، انسان‌ها و بیش از همه خانم‌ها از این موجودات می‌ترسند و آنها را موجودات وحشتناک می‌شمارند. بعضی‌ها هم باورمندند که هرگاه به جن ضرر برسانی، او هم ضرر خود را می‌رساند. آقای بصیرت قصه از جنیات را بازگو می‌کند که در این اواخر یکی از خانه‌های مناطق بدخشان را به آتش کشیده و صاحب آن را فرار داده است. وی از این خانه فیلمبرداری و تصاویر نیز گرفته است.
طوری که من تحقیق کردم در مسئله جین، یک قصه را یافتم در منطقه دوآبی ولسوالی تگاب ولایت بدخشان که یک خانه را جین در داده بود. طوری که جریان قصهش طولانی هست، خب من از نزدیک رفتم دیدم، باز عکسای از اونجا را گرفتم و کسایی که در صحنه حضور داشتن اونها را دیدم، کسایی که در جریان در گرفتن خانه زخمی شده بودن اونها را دیدم و همراهشون صحبت کردم و علت ازیره که چرا این خانه را در دادن جنیات او را جستجو کردم. یافتم که این قریه نو جور شده بود و این خانه هم در جای جور شده بود که بالای دریا بود و در اونجا جنیات زندگی میکردن. دمو صاحبی که جنیات زندگی میکردند در اونجا امو جای حیوانات خود را اینها ساخته بودند و این حیوانات صدمه رسانده بود برای جنیات و جنیات باعث یزی شد که باز اونها تصمیم گرفتن و این خانه را دردن و این صاحب خانه را از اونجا کشیده بودند. بالاخر یک چیزی بسیار جالبی بود که و مردم هم بعد از یک مدت طولانی که او صدمات را که جنیات میرساند بعد از او فهمیدن و درک کردن که این حادثه از طرف جنیات هست. در آغاز نمیفهمیدن که جنی است و بعدن فهمیدن که او جنیات بوده.
مردم میگویند که جن معمولا در حمام‌ها، تهکوی‌ها و ساختمان‌های مخروبه قدیمی که متروک باشند و بیابان‌ها زندگی می‌کنند. در مورد این موجودات قصه‌های زیاد وجود دارد که این قصه‌ها زیادتر در شب‌های زمستان در فامیل‌ها گفته می‌شود. صفی الله باشنده کارتینو کابل میگوید در مورد جن بیشتر روستانشینان حکایت‌های دارند. وی میگوید
بازی گپا می زدن، یگان ریش سفید گپ می زدن که در وقتای سابق بلا می آمدن. باز بالخصوص میگه در اسیا زیاد می بود بلا. میگه در او وقت که همی هر جای کشتاش میگه دروازه خود با خود برش باز میشه که میگه که همی چیز بیت دمی تاریگه که دمی دروازه پالوی ما می بود نمیشه ممکن میشه که ما را بلا کش نکنن. یک روز باز ما که ما بودم نمی دیگرکی بود، برادرم گفت که ایتور است که همی اسیا هست هر با همی کم زر آرد مانده همی را که چی شد همی اسیا را باز تو پرچو کن. گفتم خب ما کمی هاوش چی میکنن ما را زیر دم جن گرفت یا که دامن ما را کش کرد. نه ما زم نلرزیدیم، گفت زده نمیتانستیم.
میگویند جن بیشتر در شب ظاهر میگردد و بعضی ها میپندارند که برخی جاها به اصطلاح گرنگ بوده و هرگاه کسی آنجا زندگی کند حتما آسیبی میبیند. محمد امان یکی از محصلین شهر کابل در رابطه با جن قصه میکند.
یک تا دوست ما بود در این پیش ازید در آروان بود، دلالیه بود، از طرف شو میرفت و بیرو و خاطر درس شو امتحان بود. یک دم در رافتی دمی رو برو باز بینی شام شکست و دندان شام ضربه دید. باز که باز پرسی کردیم، پرسان کردیم که بدر ما چی مشکل داشت، گفت که اثر داره یا جن داره، اثر جن دست و دکتران برش گفته بود که تکلیف اثری داره. یک دوست دیگه هم بود تقریبا یک و نیم سال پیش یک جای میمان بودیم، شیطه بودیم، طبعا بین دوستا مزاق و گپا میه یکم غال مغال واری شد. با سری ازی تاثیر کردن ازی کج رفت و یک حالتی آمد سرش که پایشان کش شد، دستشان کش شد، تمام وجودش به لرزه آمد. باز پرسان کردیم که بیادر ما چی مشکل داره، گفت که این جن داره، تاثیر جن در سرش. یک سالش میدیم باری زیاد.
باید گفت اشخاص هستند به خاطر اینکه جن را فرمانبردار خودشان بسازند، مدت 40 روز به خواندن اوراد می‌پردازند و بعد از 40 روز ریاضت جن بر آنها ظاهر شده و از آنها فرمان می‌برند و اشخاص مذکور کارهایی را که از توان انسان خارج باشد به وسیله آنها اجرا می‌کنند. همچنان عده مردم به این عقیده‌اند که افراد جن زده با رفتن به برخی زیارتگاه‌ها نیز شفا می‌یابند. آقای بصیرت در مورد اشخاص تعویزگر و تداوی جنزدگی چنین توضیح می دهد.
حالاتو که در جامعه ما وجود داره که فعلا به نام ملا جن را میگیرن، اکثرا جادوگرای هستن. متاسفانه که به شکل ارتباطی را که با جن دارن، بعضیایش دروغ میگن و بعضیایش هم شاید ارتباطی به گونه‌ای داشته باشن که اصلا اینمی ارتباط گرفتن یک انسان با جن و تسخیر جن این مشروع نیست خودش. اگرچه بعضی از علما جواز دارن، شرایط خیلی زیادی گذاشتن که از این استفاده سو میشه، اما حالاتی هست که معالجه جن زدگی به شکل مشروعش آیات از قرآن عظیم الشان هست و احادیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم که ای به نام رقیه شرعی طوری است که خواندن عظیم آیات و همین احادیث در این حالی که ثواب هست، در این حال جن را کنار میزنه. انسان باید بسیار کوشش بکنه که ما از کاری که لازم هست او را بخونه تا جن نزدیکش نشود. برخی نظریات را شما شنیده باشین که به بعضی زیارت ها بعضی کسا میروند، در بعضی زیارت ها باز بعضی جن زده را میبرند، در اونجا گاهی شفا هم میابه. مثلی که ما حوزه های امنیتی خود را داریم، به این شکل جنیات گاه گاه مراکز امنیتی خود را میداشته باشند که مراکز اکثرا در زیارت هاست. مثلی در غزنی ما داریم، مردم تو فکر میکنه که این اثری زیارت بوده که زیارت ما را نجات داده از گپ. نه، چنین نیست. گپ دیسته که اصل مراکزی را که اونها میگرند اونجا مرکزی از اون جنیات هسته و اونا افراد مربوطین خود را اگر یافتند جن زده بازو افراد را میگیرند، جن زده شفا مییابد. در اثر امیسته که او افرادی که ایر از زیر ضرر قرار دادن او افراد مربوط اونمو صاحب بوده و اونجا دستگیر میشه و نجات مییابد.
عده‌ای از مردم هم به این باورند در خانه‌ای که نوزاد به دنیا بیاید جن علاقه زیاد به طفل نوزاد می داشته باشد و معمول است که مردم از اشیای سوچه‌ای چون بوربو و سپن استفاده می نمایند تا از آمدن جن به آن مکان جلوگیری شود، چرا که به عقیده مردم دود کردن گیاهان سوچه این اجسام را دور می سازد. فوزیه باشنده خیرخانه مینه در رابطه قصه می کند.
یک قصه بسیار مشهور است که میگن یک زن کوچی بوده که البته ای در دشت بوربو و باز گیاهای دیگه و بوته‌ها و اینا را جمع‌آوری میکرده که دمی اسنا ای احساس کرده که درد ولادت برش رخ میده. ای حیران مانده هی طرف و طرف دیده که چطور کنم. دمی وقت به فکر از ای آمده که بوربو چون سوچه است، رفته می بوته‌های بوربو را از چهار طرف خود جمع کرده و بعد از او ای را گرفته روشن کرده، امرای گوگرد درش داده که ای دود کرده. دمی وقت طفلک از ای به دنیا آمده و چون مردم اتر میگن که جنیات بسیار زیاد علاقمند می طفل نوزاد و زچه می باشه، دمی وقت جنیات به دور از ای آمده و البته می خواستن که بالای از امی خود امی زچه و طفلش نفوذ کنن. بوی بوربو وقتی که به بینی از اینا رسیده، دمی وقت جنیات گفته که زچه خوب است، بچه خوب است، خب بوی بوربو در گور با گفتن امی کلمه کلشان از دور از امی زچه و بچه دور شدن و هیچ آسیبه به ای زن و طفلش نرسیده.
صدف یکی از محصلین پوهنتون کابل میگوید جن در فرهنگ عوام یک رنگ خاص دارد، در حالی که چنین باورها مسترد است.
از نگاه فولکلور جنیات مستقیما رابطه داره با زندگی انسان ها. بعضی از مردم ما که آگاهی درست ندارن از دین و شریعت خود، اینها با ملا صاحبایی که از جادو و تعویذ و دیگه و دیگه استفاده میکنن، اینها مراجعه میکنن. وقتی که جادو میشه و وقتی که فال دیده میشه، مردم به همین عقیده هستن که اگر پیش ملایی که جن مسلمان باشه کار غلط انجام نمیده، از آیات قرآنی استفاده میکنن. اما میگن اگر پیش ملا کدام جن کافر باشه باز امکان داره که از جادو و غیره استفاده کنه، در حالی که در دین مقدس اسلام این موضوع مکملا رد شده. هیچ جن، هیچ انسان و هیچ مخلوق دیگری نمیتونه سرنوشت یک انسان را تعیین کنه، اما این عقاید مردم است.
به هر حال امروزه اعتقادات به جن از حیطه باورهای دینی برآمده است و در آن اضافات و مبالغه زیاد داخل گردیده است. اما آقای بصیرت میگوید که مردم نباید به خرافات رو کنند. به بهانه جن زدگی با جاروب میزنند که به باورشان جن را از جان آنها بکشند، در حالی که شاید وی به کدام تکلیف روانی دچار باشد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.
بود.